عصر. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده در پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی با همکارم جاوید نعیمی و مهمانانش خواهید بود، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. یک سرباز سابق استرالیا به اتهام کشتن یک غیر نظامی افغان بازداشت شده است. انفجار ماین دستی در غور جان یک مادر و پنج کودکش را گرفته است. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در جریان سال جاری 14-1 از قاچاق 3 میلیون دلار و 16 کیلوگرم طلا به خارج از کشور جلوگیری شده است. پلیس پاکستان از بازداشت دهاتن از حامیان عمران خان صدر اعظم سابق این کشور خبر میدهد و انتظار میرود که شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو ملاقات کند.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه. سال 1402 تجلیل از نوروز. همواره از این روز در افغانستان، ایران و شمار از کشورهای آسیای میانه و حوزه بالکان تجلیل می شود. در فوریه سال 2010 میلادی و بنابر پیشنهاد حکومت آذربایجان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوروز را در تقویمش به عنوان یکی از مناسبت‌های بزرگ جهانی جا داد. در قطعنامه در این مورد گفته شده که نوروز بیش از 3000 سال پیشینه تاریخی دارد. در بسیاری از کشورهای منطقه نوروز رخصتی عمومی است، اما بانک در افغانستان این روز آغاز سال نو است. باز هم طی دو سال گذشته که طالبان در قدرت بودند تجلیل رسمی نداشته. رخصتی هم در نوروز از مردم در افغانستان گرفته شده و تجلیل از آن خیلی محدود شده است. استدلال طالبان همین است که نوروز اساس شرعی ندارد، اما ارزش آن نزد بخش بزرگ از جامعه افغانستان پابرجاست. از نوروز با عنوان آغاز بهار و جشن صلح و مسالمت و تغییر از سر مای شدید به فصل دلپذیر نام برده می شود. سازمان ملل متحد می گوید که نوروز ارزش های صلح و همبستگی میان نسل ها و خانواده ها و همچنان آشتی و همسایگی را ترویج می کند. افغانستان در حال به سال 1402 گام می گذارد که محدودیت های طالبان حتی تجلیل از نوروز را هم از روی مردم گرفته. به زنان و دختران اجازه رفتن به پارک ها دادن نمی شود و تفریح هم برای آنها خیلی محدود شده. آیا نوروز دیگر در تقویم افغانستان به معنای ارزش بزرگ وجود نخواهد داشت؟ فرهنگ یک کشور با چنین اقدام ها تا کدام حد صدمه می بیند؟ سال دیگر گذشت و سال دیگر می آید، اما سال که گذشت چیها را گرفت و سال که آغاز می شود چیها را می آورد. در همین موارد در برنامه حاضر بحث می کنیم. سه مهمان در برنامه داریم: آقای محمد عزیزی، آگاهی امور سیاسی و دینی، بانو مسعوده کروخیل، نماینده پیشین شورای ملی به صورت زنده با ما و شما هستند، و دکتر همیرا قادری، فعال امور زنان، به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید میگیم شما را به این برنامه. بانو مسعوده کروخی، نخست با شما، آیا طالبان میخواهند تا ارزش‌های فرهنگی مردم را به نحوی از ایشان بگیرند چون اجازه تجلیل از نوروز برشان دادن نمیشه؟
با عرض سلام و احترامات خدمت میمانان برنامه، بله واقعا که میخواهم بگیرم، چون تعریفی که ما از فرهنگ داریم، فرهنگ ارزش‌های مادی و معنوی یک جامعه، یک کشور، یک جغرافیا هست. اما با کمال تاسف و آمدن طالبا این چیزا همه حالی هر رفتار و کردار که مطابق با این ارزش‌های فرهنگی ما بوده و باور طالبا، اینا شرک هسته. آره، در طی همه دو سه هفته در تمام مساجد ملا امامان و خطیبان با بسیار قوت اینا این مصیبت و بدبختی و درد و رنجی که دامنگیر مردم هست اینا خوی چی بسیار بیارزشه. و هی تبلیغ دارم که کاملا اگه شما روز نوروز روز اول سال از خونه ها خوبی رو میشیم یا برنامه میگیریم کاملا شرکت، چون با آمدن پیغمبر خدا قبل از اون مشرکین روز نوروز اینا بزرگ داشت میکردم و جشن میگیریستم، بنابراین اونا کاملا اینا مردود میشمارم، حتی کفرم میدانم. و از طرف باور کنم به تمام افغانستان یک پارک، یک ساحه، یک محیطی که به غیر از نوروزم که باز باشه یا اجازه داشته باشه، زنا خوب کاملا از سنت شدم و مردم خوب اونو به تنهی مردا برنامه خود میگیرم. و باز خوشبختانه مردمی که همیشه تفاوت بین جامعه هست، اون مردمانی که دست اینا به دهن اینا میرسه توانمندی داره، همین از دو سه روز به این طرف باور کنیم همه با فامیلا خو همونایی که امکانات دارم
بله.
شهر ترک میکنم به دامان طبیعت میرم، بیشتر به ولایت هرات به این طرف شمال دهنه کمرکلاغ و این طرف ها وی به طرف شرق هم از امی اولیسوالی کروخ و تا به پستلیق و به آب کمری با قیس و به سبزه خیلی خیلی، یعنی باور کنیم به هزارها هزارها فامیل شهر ترک میکنم و مطابق به مو ارزش هایی که دارم، چون بهار محصول زمستان است، یک بطر دشت و دمن سبز میشه، یعنی طبیعت کاملا زنده میشه، او مردم بیرون میشم دیگه، در اونجی کسی نمیتونه اونها چون به دامن طبیعت میرم. اما در بله. داخل شهر هیچ زنی اجازه نداره و هیچ محیطی هم نیسته که زنها بتونن با عنوان عزی که روز اول ساله و باز با مردم هرات چهارشنبه اول سال و سیزده نوروز هم اشته های بسیار درو دارم، مردم یک میله ها و اشنه های بسیار پررنگ برگزار میکردم، اما متاسفانه که همین روز هم از مردم گریفته شده. ما نمیتونیم
تشکر
آقابت ما با کجا میانجامه.
تشکر، برمیگردم بانو کروخی بر شما. آقای محمد عزیزی خوش آمدین، شما هم به برنامه ما با عنوان یک آگاه امور دینی، شما چی فکر میکنین که ریشه نوروز در فرهنگ مردم افغانستان تا کدام حد عمیق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفوا. و بعد ما اولا خدمت شما تشکر میکنم از میمونت شما و از خواهرمان جناب کروخی که صحبت زیبا کردن. ما در ارتباط به مسائل شرعی و دینی باید این مسئله را عرض کنم که اسلام از بد و ورود خود به این سرزمین خراسان یا ماوراء النهر یا در هر کشوری که رفتن تا شاخ افریقا، اولین اقداماتی که کردن اونا که آثار و مظاهری که با اساسات دینی و توحیدی و اسلام و عقیده اسلامی مخالف بوده ایر مانع شدن، این حقیقت است. اما با فرهنگ، با انعنات، با رسم و رواج ها، با اسلوب ها و روش ها و منش های اجتماعی و سنت های اجتماعی که با عقیده توحیدی، یعنی با وحدانیت خدا، با اسلام و با عقیده اسلامی در تضاد نبوده، با او هیچ وقت مخالفت هم نکردن و او رو به مردم اجازه دادن. به طور مثال وقتی اسلام در سرزمین هایی که به اصطلاح دارای فرهنگ های متفاوت بوده و اون سرزمین ها داخل شدن، دیدن که مردم به طور مثال دارای یک رسم رواج و عنعنه های به اصطلاح اجتماعی مفیدی هستند که به اونا با اساسات و بناهای اعتقادی مردم او در تضاد نیست، یعنی اسلام مخالفتی نداره. اینم بالاخره همونطور بر اساس گفته های اسلام و آموزهای دینی و خود پیغمبر صلی الله علیه و آله حتی اونا را آزاد گذاشتن در انجام او مراسمشان، و حتی برای پیروان سایر ادیان، فرهنگ های مختلف
حتی عبادت خانه های از اینا رو خراب نکردن، اجازه دادن که مردم با انبو فرهنگ و عقیده خود بالاخره باقی بمانند. مثلا در فلسطین شما ملک میبینیم که هنوزم کلیساها هست، در ایران کلیساها هست، در پاکستان کلیساها هست، در مصر حتی مثلا امیال یهودی ها هستن، در مراکش و در تمام کشور، حتی در امی افغانستان ما و تا در امی ایران ما تبریک. خب حتما خانم کره خوبی جریان باشن و شما هم خبر داشته باشیم که تا همی چند سال پیشتر تعدادی از یهودا در اونجا بودن و در یهودا از خود یک کنیسه داشتن، یعنی یک عبادتگاه داشتند. و در پاکستان مثلا کلیساهای زیاد وجود داره، یا تا رو مثال در انجام مراسم اعتقادی و مذهبی و دینی خود اونا آزاد بودند. منتها مسلمان ها بالاخره با او امری که از لحاظ سنتی و از لحاظ انعنه و از لحاظ رسم و رواج باطن مخالفت نداشته باشه، به او هیچ وقت مخالفت نکنه.
جناب عزیزی، آیا ایره مقام ها، رهبرای طالبا، افرادشان، آنهایی که فتوا صادر میکنن میدانن یا نه؟
مشکل ایست که بعضی مردم متاسفانه از بعضی از احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا استنباط و قرائت ناقصی دارن یا قرائت سو دارن، و بعضی مردمی هستن که در حالت انجماد فکری قرار دارن، یعنی به اصطلاح با جهان اسلام، با مراکز فقهی عالم اسلام اینقدر زیاد اینا آشنایی ندارند و اتفاقا متاسفانه اینا با یک دقیقا جهل و آمیخته با غروری که به اصطلاح با یک جاست، و این سبب شده که این مردم فقط خود به اصطلاح ناف زمین بدانند و اینا بالاخره در برابر هر به اصطلاح حرکت اجتماعی هم بالاخره اعتراض و مخالفت بکنند، در حالی که در از لحاظ طبیعت، از لحاظ خود این یک سنت چیز است، مثلا یک از جمله مظاهر به اصطلاح قدرت الهی است که تقریبا در سال 4 فصل است، در همین فصول از خود یک نوع به اصطلاح شکل و فرم خاصی داره، و فصل بهار فصل است که قرآن یاد میکنه که در این فصل دوباره تمام چیز دوباره میروی. قرآن آیه های زیادی در قرآن وجود داره که این فصل رویدن زمین است، فصل زنده شدن زمین است، فصل به اصطلاح باز شدن گل هاست، فصل دوباره به اصطلاح سبز شدن درخت هاست. در این فصل از این فصل استفاده کنه. تمام شعرا، تمام عرفا، تمام علمای اسلام در سر تا سر تاریخ اسلام این فصل را حتی فصل تاکید کردن که خود مولانا میگه گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن نپوشانید از باد بهار. حتی حافظ بسیار به شکل زیبایی در مورد مسئله بهار یاد میکنه. بهار این سنت الهی است، این ربطی به اصطلاح به فرهنگ زردشتی یا به فرهنگ مجوسیت نداره، که اینا ای که پر با اون بهار طبیعت این سنت الهی است و تجلیل از بهار طبیعت هیچ منافاتی با دین نداره. و در تاریخ افغانستان این به عنوان یک ریز تاریخ، نه تنها در افغانستان بلکه در ایران، در کردستان، در عراق، در کشورهای عربی، در همه جاها از این بهار طبیعت استقبال میشه و تجلیل میشه. این متاسفانه با یک سلسله حرکت‌های خرافی که در دوره ساسانیان در ایران مروج بود، این با او به اصطلاح پیوند میدن، در حالی که هیچ ربطی به او نداره. اونا هم بالاخره از خود فرهنگ و حساب کتابای داشتن. خب اما ما با اونا کار نداریم، به طور خصوصی مخصوصی در قسمت های مردمی که آتش پرستن یا مجوسی ها. اما این مسئله فرهنگ مجوسیت یا اعتقادات و باور مجوسیت هیچ ربطی به تجلیل از روز اول سال یا فصل بهار نداره.
تشکر میکنم. و آیا دیگر در تقویم افغانستان نوروز به عنوان یک روز عادی خواهد بود و از آن تجلیل نخواهد شد؟ حمیرا قادری، فعال امور زنان، در مورد پاسخ میگوید.
این بسیار زیاد طبیعی است که هر جنگ قبل از اینکه ساختمانی را ویران کنه، فرهنگی را به تباهی میکشه. حضور طالب در تاریخ افغانستان اوج تباهی فرهنگ افغانستان است. طالب از امون سرزمین است، اما از دل جنگ ها به پدید آمده. وقتی فرهنگ تباه شده، طالب به وجود آمده. حالا طالب خودش چون از دل سیاهی است، با تمام سفیدی ها مشکل داره، با تمام نوآوری ها مشکل داره، با نوروز مشکل داره. گاهی فکر میکنم که اگر زور طالب به طبیعت برسه، جلوی شکوفه کردن درختار رو هم میگیره، جلوی برآمدن خورشید رو هم میگیره. پس بنابراین ما ممکنه که بعد از هر جنگ بتوانیم ساختمان‌های را دوباره آباد کنیم و نشانه‌های فیزیکی جنگ از یک شهر معف کنیم، اما معف کردن اون تباهیه که جنگ به وجود میاره، اون فرهنگ تباه شده سالها رو در بین میگیره و افغانستان به عنوان سرزمینی که فرهنگ تباه شده داره نمونه مسلم همین وضعیت هست. در کشور جنگ زده مثل افغانستان مردم باید از هر فرصتی برای خوش بودن استفاده کنند تا بتونن نمو بهداشت عمومی جامعه و سلامت روانی عمومی جامعه را بالا ببرن. اما طالب آمده تا دوباره به همه چیز نقطه پایان بگذاره. حالا تمام شادی های کودکانه سر نوروز از تمام کودکان افغانستان گرفته میشه. نشست های میلگونه مردم چه زنانه چه مردانه ازشان گرفته میشه و به نوعی ما باید بگیم که فرهنگ شادی در اینجا داره به قهقرا سقوط میکنه.
تشکر میکنم از عمیرا قادری. بانو مسعوده کروخی، شما چی فکر میکنین که در مجموع چقدر فضا برای تجلیل مراسم بزرگ فرهنگی در افغانستان قیدتر و محدودتر از گذشته شده؟
باور کنیم دیگه به سرحد اختناق رسیده، یعنی کسی جرأت نداشته باشه که خصوصا با زنا که به نام گشت گذار رفتن در یک پارکی، در یک میله جایی. در گذشته ها خود شما می فهمید که شرایط افغانستان طوری بود که اولی سویلیا و اینا حتی هم شرای بزرگ پارک و تفریگاه نداشتیم و اعمالی هم نداریم. عموما زنا فقط ریسنیا می رفتم به تمام اولی سویلیا اول سال می چهارشنبه اول سال و امون روزای با ارزشی که ملی که پیش مردم بود، عموما اینا به سر قبرستانی ها می رفتن. قبرستانی ها به اولی سویلیا درخت های سبز ناجوی بلند اینا داره، به اوتو جاها می رفتم. امروز کاملا ممنوع است، حتی به سرحد ارتداد است، یعنی کسی میل رفتن و او برابر به شرکشه. شما دیگه فکر کنیم که امو حد نرویی که ممانعت ها ایجاد میشه، امو مرحله دیگه خط قرمزه، همو مرتد شدن یعنی شرک بودن خط قرمزه که به یک مسلمان تعیین میشه، که اگه تو از این خط قرمز عبور کنی و همو جزای کبیره میتونه که متوجه تو بشه. بنابراین از کجا جرأت میکنن؟ بازم مردا نسبتا خوب هستن، مردا در تمام پارک آزادانه تا نیمه های شب به خود گشت دارم، گذار دارم در شهرها، در پارک ها، نه تنها به نوم میله. اما ما چند تا میلگاه داریم، به می هرات، تخت سفر، شیدهی، میردهوده، بعضی جاهای دیگه پارکای ترقیه، مردا آزادانه گشت گذار بگردم، شرن خود بخورم، میله کنم، هر کاری بکنم. بازم مردا خوبه، برای زنا خو همه چیز حالی بدعت شده دیگه. فکر کنیم از مکاتب که بسته شده، کار بسته شده، حمامای زنانه شما چگونه توجیه میکنیم؟ آیا نظافت جز ایمان نیست؟ آیا گفتی پیغمبر خدا نیست؟ امروز حتی مرجعی که زنای بیچاره به این فقر و تنگدستی و بیبرقی، باور کنیم امسال یک زمستان سردی شد که بیشتر درختار یخ زد، کشت و کار مردم گندمار یخ زد. باور کنیم بانه می تو وقتی دروازه های حموم بروی زنا بسته شده، یعنی رفتن زن از خونه در این شرایط کاملا بدعت است و همون خط قرمز است. فکر کنیم دیگه پیامده های از
بله
چی هست؟ پیامده های و دیگه قبرستونی است، بس خلاص، دیگه چیزی برای زن از خون نمونده.
تشکر. آقای عزیزی، چرا چنین یک تفاوت بزرگ؟ طالبا بالاخره از زنان چی میخواهند با وضع این همه محدودیت؟ حالا بانو کروخی گفتن که مردان نسبتاً در ولایت ها آزادتر هستند، اما چرا این همه محدودیت بر زنان وضع شده و روز تا روز بیشتر شده میره؟
من فکر کنم چند مسئله را به اینجا آدم میتونه مد نظر بگیره جناب.
اول ای قرائت این مردم از مصائب دینی و شرعی قرائت ناسالم و ناسواب و انحرافی است. برای از اینکه این مردم اکثریت قریب به اتفاق از اینا از کدام مراکز حوزه های معروف دینی اینا خارج نشدن. اینا کسانی هستن که 2 سال 3 سال تورنسان در یک مدرسه دینی رفتن، از مبادی رسالا مسائل اسلامی و شرعی و دینی چیزی آموختن، که در حالی که اینا در حد فقاهت نرسیدن که اینا به اون مرحله برسن که در احکام اختلافی دین یا در احکام اجتهادی اینا ابراز نظر بکنن. و این یک مسئله است که خب بالاخره دور بودن از اینا از فرهنگ اصلی و به اصولی خود دین، این یک موضوع است که اینا از فقاهت ندارن. دوم، این مردمی که فعلا در سر قدرت هستن، این مردم مردم قبیله‌ای هستند، مردمی که در اطراف و در کوه‌ها بودن، در اساس سنت‌های قبیله‌ای. این مردم حتی همین در خانه‌های از اینا اگر دختر تولد میشه، تولد دختر هم برای خود ننگ میدانن که این زاده همون فرهنگ جاهلیت قبل از اسلام است، که متاسفانه در بعضی از اولیسوالی های افغانستان و در بعضی از مناطق افغانستان هنوز هم میتونست که اگر برای کسی که دختر تولد میشه برای ازو بگم تبریک باشه. من این در زندگی خود رو در دوره دانشگاه دیدم، با یک کسی از دوستان ما بالاخره دختر تولد شد، برایش تبریک گفتم، او گفت دختر چی تبریکی داره؟ شما فکر کسی که در این حد اصلاح از لحاظ فکری پایین باشه، این یک مسئله است. این مسئله دوم که مسئله تأثیر سنت های قبایلی و خانوادگی و مسئله ارزش های به اصطلاح انحرافی جاهلیت که در بین این مردم جاهل است، این مسئله سبب شده که یک نوع روحی به اصطلاح بدبینی و نفرت و زنستیزی در بین از اینا شکل بگیر. و از این جهت است که اینا با حتی با نصوص و با قرائت با اصول و بنای که حتی اسلام پیغمبر میگه که شما ثلث دینر از عایشه رضی الله تعالی عنها که زن پیغمبر است میگی یاد بگیریم. پیغمبر امر میکنه که میگه طلب علم فرض است بر زن و مرد مسلمان. خب این در بابر یه حکم و اولین آیه که به قرآن به پیغمبر نازل میشه اقرا است که بخوان، توصیه است برای خواندن است. آیه های زیاد و یک سوره به نام قلم است در قرآن. خداوند به قرآن به قلم سوگند یاد میکنه که بزرگترین وسیله تعلیم و تربیه و آموزش فکری است. یعنی وقتی در آیه های متعدد و مکرر در قرآن ذکر شده که مرتبت و منزلت علما و مراتب از منزلت دیگه عابدا بالاتر هست، و در این حال علما جایگاه و منزلتشان بسیار بسیار بلند. اینا متاسفانه که با عدم آگاهی از دین و تأثیر فرهنگ قبایلی، من فکر کنم امی تو انگیزه بسیار عمده. مسئله سومش که من خود معذرت میخوام که این مسئله رو باید ذهنی بگم، من خود من برداشت نمیدم، البته به ذهنیت من ایست که در اینجی یک سناریوست برای جریان تقویت اسلاموفوبیا در سطح بین المللی تا به دنیا وانمود بشه در اجتماعات مسلمان و غیر اسلام بشه که انینا مسلمان هستن، اسلام همه چیز است، تا نفرت عمومی علیه اسلام و فرهنگ اسلامی و بنای فکری اسلام و مسلمان ها بالاخره ایجاد بشه و مردم دنیا نسبت به اسلام و مسلمان ها احساس نفرت و بیبینی بکنند، که این به اصطلاح از طرف این حلقه های به اصطلاح اسلاموفوبیا یا اسلام ستیزا این جریانات سپورت میشه. من برداشتم ایست.
تشکر میکنم. خب بانو مسعوده کروخی، اگر حال بپرسم چون فرصت برنامه ما اندک است، در یک دقیقه اگر شما پاسخ بگوین که زنان آیا در افغانستان با توجه به این همه محدودیت ها به سال 1402 امیدواری دارن؟
کوچکترین امیدواری نداریم. به اندازه سر سوزن ما امیدواری نداریم. انه فکر کنیم فردا اول سال از رخصتی اول سال از تقویم افغانستان برداشته شده، یعنی هر کس مجبور است، همیت شرایط هم سخت لان کردم که هر کس فردا بعد اداره خو یا دفتر کاری خونه یا کاملا غیرواضح شمرده میشه. نه از مکتب خبریه، نه از کار زنا خبریه، نه از امید خبریه، نی از آینده خبری است. هنوز خبرهای مایوس کننده بیشتری در راه هست که شاید با استقامات قدرت حکمت
مرکزی یا حکومت‌های محلی در آینده برای ما محدودیت‌های به مراتب بیشتر وضع بشه، چون در سال اول اینقدر هم محدودیت نبود و سال دوم که بیشتر قدرت پیدا کردم و توانمندی بیشتری از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی و امنیتی، ما مطمئن هستیم ما زنا همال دیگه ما منتظر هستیم که با شروع سال جدید با چگونه فرمان ها و حکمایی که برای محدود نمودن زندگی و روزگار ما، شاید این دفعه قیوداتی به خانواده ها ما در امورات خانواده هم ما هم حق و حقوق که یک زن در خانه داره، شاید هم هم به سال 402 از ما گرفته شه. ما کوچکترین امیدواری به آینده نداریم و ما منتظر روزای به مراتب زیادتر و غمناکتر و دردناکتر هستیم.
تشکر میکنم آقای عزیزی. اگر شما هم در یک دقیقه پاسخ بگوین که بار گذشته طالبان با شعاری که هرچی ریشه اسلامی نداره او را میبردارن، آیا آل هم با امو شعار وارد صحنه شدن؟ اکنون دورنمای ارزش‌های فرهنگی چگونه دیده میشه؟
ما با یک عالم حسرت و تأسف بارها در مصاحبه خودی مسئله ریاد کنم و انتظار داشتیم که طالبات گذشته عمل کردن و ثواب خودش و از حکومت های سابقه، چی در دوره مثلا حکومت کمونیست ها، چی در دوره حکومت جهادی و چی در دوره حکومت کرزی و اشرف غنی، از اشتباهات و از کمبودی های از اینا باید اینا درس می گرفتن و اینا در طول مدت باید خود به اصطلاح با خواسته ها و ارزش های دینی اجتماعی و فرهنگی بالاخره خود مسلط می کردن وقتی قدرت بر اینا تحویل داده شد. متاسفانه که اینا از گذشته های خود تجربه نگرفتن، برخلاف انتظارات مردم ما، برخلاف انتظارات ما، هنوز در مثلا این مردم هنوز دورنمای حرکت و کار از اینا هنوز هم روشن نیسته، با درد و دریغ و هنوز هم فکر میکنیم و جریان فکری مسلط بر جریان طالبا، هنوز جریان تفکر انجماد و تاریک‌اندیشی و تاریک‌بینی و دور بودن از مبانی و اصول فقهی و ارزش‌های اصلی دینی است. تسهل روح و به اصطلاح انگیزه، به اصطلاح فرهنگ غالب بر طالب انو روح قبیله است، روح قوم است، روح زبان است، روح همون زندگی بدوی است، نه زندگی مدنی و زندگی اجتماعی و زندگی که به اصطلاح با عصر جدید از لحاظ اسلامی سنخیت داشته باشه.
تشکر میکنم. و سال دیگر هم سپری شد، آیا سال نو اندک امیدواری برای شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران همراه خواهد داشت؟ در مورد همیرا قادری فعال حقوق زن پاسخ میگوید.
سال خوب از بهارش پیداست. وقتی طالبان در آغاز یک سال خوب در بازایش دوباره طبیعت هر گونه جشن را، هر گونه باهمی را منع میکنن، دختر افغانستان، پسر افغانستان به چه باید امیدوار باشه وقتی که هر گونه خوشی رو میگه که با برخورد طالبانی روبرو میشه؟ من نمیگم برخورد قانونی، قانون از خودش کلمه بسیار با عبت شکوه داره، ارزش داره. طالب که قانون نمیفهم، با برخورد طالبانی روبرو شدن، یعنی شلاق زدن، موی سر قیچی کردن و توهین به تمام کرامت انسانی است. از چه نشانه ای ما و شما باید ببینیم که بگیم که سال پیش رو سال خوب خواهد بود؟ من نمیخوام ناامید باشم، اما به هر حال ما دیدیم که در این مدتی که گذشته اتفاق خوبی نیفتاده، مگر اینکه طالب هر صبحی که دختر افغان، پسر افغان چشم باز کرده با یک عالمه موانع غیر انسانی، موانع بد روبرو شده. پس چه چیزی ممکنه ما رو به سال پیش رو امیدوار بسازه؟ فقر رو، تغییر دادن نصاب تعلیمی یک سرزمین، کمبود استادها حتی برای پسرها و موانع زیاد برای زنان، نشان از سال خوب نداره. این طرف هم که ما بیرون از افغانستان هستیم هیچ اقدام جدی دیده نمیشه. من نشانه ای بر این که شرایط بخواه تغییر کنه نمیبینم، مگر اینکه دنیا واقعا ببینه که از طالب احساس خطر کنه، طالب برش خطر به وجود بیاره و بعد از اون ما کنشی، نه به خاطر مسائل حقوق بشری، کنشی سیاسی به خاطر تامین امنیت این مردم خارجی ببینیم و بعد احتمالاً بخواه شرایط عوض شود، که البته فکر میکنم طالب حالا زرنگتر از این است که بخواه خود بیشتر از این با دنیا در اندازه. من شخصاً چیزی در سال پیش رو تغییر نمیبینم.
با تشکر از عمیرا قادری فعال حقوق بشری که پیام های صوتی بر ما فرستاده بودند پاسخ خواهد البته. همچنان از مسعوده کروخی نماینده پیشین ولایت هرات در ولسی جرگه افغانستان و محمد عزیزی آگاه مسائل سیاسی و دینی که در بحث امروز 25 دقیقه با رادیو آزادی همراه بودند. شنونده های عزیز، ما حالا 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته.